بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرارسیدن میلاد مسعود سبت اکبر امام مجتبی صلوات الله علیه، خدمت ولی از ارواح نافدا و جانشین شایستشون مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که برکت این روز و صاحب این روز همه ما و همه شیعیان و حق جویان عالم را مورد عنایت خاص قرار بده. خدا را شکر می کنم که حیاتی حفاظت فرمود و توفیقی که امروز در جمع نورانی شما عزیزان عرض سلام و ارادتی داشته باشم و گفتگوی دوستانه ای عرضم از اینجا شروع می کنم که ما آدمیزادها با هم اختلافاتی داریم، یک اختلاف کلی، بعضی مرد هستیم بعضی زن، از نظر نژاد با هم فرق می کنیم، از نظر رنگ پوست و خیلی سای دیگه. یکی در یه زمانی هست، یکی در یه زمان دیگری است، یکی در یک اقلیمی از دنیا زندگی می کنه، در یکی در یه اقلیم دیگری. اونایی که در یک جا هم هستن و در یک زمان، یکی جوانه، یکی بزرگساله، یکی پیره. استعدادها تفاوت میکنه، موقعیت‌های اجتماعی، خانوادگی و بسیاری از چیزهای دیگه که منشأ میشه که ما چند تا بشیم با هم تفاوت‌هایی داشته باشیم. بخشی از اینها هست که به هیچ وجهی انتخاب ما و اختیار ما درش مؤثر نبوده. مثلا من مرد هستم یا یک خواهری زن هست، این نمیشه گفت چرا تو مرد شدی، چرا اون زن هست. من نقشی نداشتم در مرد بودن خودم یا اون خواهر در زن بودنش. به یکی بگن تو چرا جوانی یا پیری، یا من خودم جوان نکردم یا پیر نکردم، مسئولیتی ندارم من در این جهت که چرا پیرم یا جوان، چرا رنگ پوستم سفیده یا سیاه، چرا زبانم مثلا فارسی یا عربی یا زبان دیگه، چرا محل زندگیم در این کشور در کشور دیگری نیست، و از سایر چیزهایی که اراده و انتخاب ما تأثیری درش نداشتی، طبعا نسبت به اینا مسئولیتی نخواهیم داشت. حالا چرا اینجور شده اون یه بحث دیگری است، که اون کسی که این عالم رو اینجوری آفریده که به این خصوصیات، این اختلافات درشون وجود داره، چرا اینجور آفریده، اون سوال هستی شناسانه ایست که باید در جای خودش بحث کرد. و اجمالاً این که در فرهنگ ما رایج است میگن مصلحت خدا این بوده، این جواب اجمالی است. به هر حال این سوال الان برای ما مطرح نیست که اون چیزایی که اختیار نداریم چرا اینجور با هم تفاوت داریم، چرا همه یه جور نیستن، یه شکل نیستن، یا همه مرد باشن یا همه زن باشن، یا همه سفید باشن یا همه سیاه باشن، یا چیزای دیگه. جای سوالش هست اما الان در مقام بحث این مسئله نیست. اونی که مهم هست چیزایی است که به نحوی اراده و اختیار و انتخاب ما درش موثر بودیم. اونا میشه از ما بپرسند چرا اینا انتخاب کردی؟ چرا اختیار کردی؟ چرا اون کار رو نکردی؟ چرا این کار رو کردی؟ اینجا جای مسئولیت. بعد از اینکه دانستیم روز حسابی هست، روز سوالی هست، باید برای این سوال ها یک جوابی داشته باشیم. هر جا دیدیم به نحوی انتخاب ما، اراده ما تأثیر داره، باید جوابی داشته باشیم که چرا. اما اونایی که اراده ما درش موثر نبوده، این دیگه لازم نیست ما جوابی دهیم. اون کسی که ما رو اینجور آفریده اون باید جواب بده. اون خودش سوال کننده است، خودش هم جواب دهنده است. اما اون چه ما درش دخالت داریم، اراده ما مؤثره، یه روزی باید جوابش بدیم که چرا اینا انتخاب میاد. این یک جهت که ما باید در رفتارمون خیلی دقت کنیم، طوری رفتار کنیم که بتونیم پاسخ این سوال رو داشته باشیم. همینه که میگیم مسئولیت داریم. ما مسئولیت یک واژه عام است، جورای مختلفی تفسیر میشه، اما مسئولیت حقیقی در مقابل اون کسی است که مالک ماست. او سوال کننده است و ما مسئولیم و جواب او را بدیم. حالا دیگران معلوم نیست چند روز حق سوال از ما داشته باشه. این یه مقدمه، حالا یادتون باشه این مقدمه تا ازش استفاده کنید. یه مقدمه دیگه یک تأمل روانشناسانه هست. هر کسی در رفتار خودش فکر کنه چطور میشه من یک کاری را انتخاب میکنم؟ صبح که مثلا از خواب پا شدم، امروز کارهایی که انجام دادم اونایش که مربوط به اختیار من بود، چطور شد اینا انتخاب کردم؟ تا بالاخره شما اینجا اومدید نشستید، چطور شد انتخاب کردید اینجا بشینید؟ تأمل کنه آدم که انگیزش برای یه رفتار اختیاری چیه. خب بعضی از این انگیزه ها پیچیده هست، بخوام تحلیلش کنیم بازش کنیم خیلی طول میکشه. کارهای ساده ساده رو بیم. صبح پا میشیم صبحانه میخوریم. چرا؟ خب احساس گرسنگی میکنیم، احساس ضعف میکنیم، میدونیم برای تا عصر کار داشته باشیم، اینا احتیاج به انرژی داریم. یا دردی را احساس میکنیم، رنجی را، رنج گرسنگی را میخوایم برطرف کنیم. یا باید آماده یک خوشی باشیم که به دنبالش میاد. فرض کنید حالا این کسی خیلی هم گرسنه‌اش نیست، اما حالا صبح شیر کاکائو بخوره خوشش میاد. وی استکان شیر کاکائو میخوره به خاطر لذتش. اینجا مفهوم لذت را در نظر بگیریم که ما بعضی کارهایی که انجام میدیم خاطر لذتش، یا برای دفع الم، یعنی یا رنج را از بین میبریم یا خوشی را ایجاد. کارهای خیلی سادهمون همینجور هست. خیلی جواب میشینیم، حرف میزنیم، گپ میزنیم، جوک میگیم، خوشمون میاد، لذت. بعد وقتی میخوایم از زندگیمون لذت ببریم، میبینیم همه چیزها لذت برامون آماده نیست. خب مثلا من میدونم ظهر میخوام نهار بخورم، شب میخوام شام بخورم، یه اتاق یه خانه میخوام در زندگی کنم، احیانا وسیله میخوام سوار بشم. اینجور نیست که هر وقت چی دلم بخواد آماده باشی. میرم دنبال اینکه یه چیزی به دست بیارم که بتونم به وسیله اون خواسته ها مطمئن کنم. میرم دنبال یه کارهایی که ممکنه ساعتها، روزها، گاهی ماها، سالها طول بکشه و اینکه پول به دست بیارم تا با پول غذا بخرم، لباس بخرم، خانه بخرم، اتومبیل بخرم، ازدواج کنم و چیزهای دیگه. اینجا یه مفهوم دیگری پیدا میشه، اسمش منفعته. میگم این کار رو انجام میدم، چرا میرم کار میکنم، شغلی را انتخاب میکنم یا درس میخونم؟ یا اون برای اینکه درآمدی داشته باشم. اون درآمد منفعت کار منه، یعنی وسیله ایست برای لذت های بعدی. وقتی این نتیجه شو گرفتم، وقت میتونم در راه لذت هام اونا ازش استفاده کنم. و میگیم این کار منفعت داره. آدم معامله‌ای بکنه، یک درآمد اضافی داشته باشه، میگیم این کار معاملهش منفعت داشت، یعنی یه چیزی گیرش میاد که میتونه باشه، خواسته هاش رو تأمین کنه. اما اگر از دست داد، میگیم ضرر کردین، همونی هم که داشت دیگه رو نداره. این دو تا مفهوم آشنا شدیم، مفهوم لذت و بعدش مفهوم منفعت. لذت در مقابلش رنج، منفعت در مقابلش ضرر. گاهی میبینیم که وقتی در این مسیریم که منفعت به دست بیاریم، باید یک زحمت‌هایی هم کشید، یک ضررهایی هم تحمل کرد. کارگری که میره عملیگی میکنه، یا مهندسی که مدت‌ها توی آزمایشگاه کار میکنه یا جای دیگری زحمت هایی میکشه، این فقط چیزی نیست که هم توی کاری انجام بده و پولش در میاد. گاهی باید آفتاب بخوره، گرسنگی بخوره، گاهی سختی بکشه. مثلا در بعضی رفتارها ممکن دستی زخم بشه، حتی بشکنه. اینجا میاییم محاسبه میکنیم، میگیم مجموع این آثاری که بر این کار مترتب میشه، نفعش بیشتره یا ضررش. اینجا یه مفهوم سومی پیدا میشه. چی اگر گفتی؟ مصلحت. منفعت اون کاری بود که دنبالش لذت پیدا میشد، پول در میآوردیم، منفعت داشت، میتونستیم بریم خواسته‌هامون رو تأمین کنیم. وقتی متوجه شدیم که در راه کسب منفعت گاهی باید ضررهای تحمل کنیم، باید ریسک کنیم، خستگی‌های، زحمت‌های، مشکلاتی تحمل کنیم، از خانواده‌مون دور باشیم، از دوستانمون جدا بشیم، بریم مثلا شهر دیگری، سختی‌های رو تحمل کنیم، ریسکی خطر بکنیم، اون وقت باید محاسبه کنیم که مجموع اینا منفعتش بیشتر یا ضررش. اگه منفعتش بیشتر بود، یه مفهوم سوم پیدا میشه، میگیم این کار مصلحت داره. یعنی درسته من زحمت میکشم، عرق میریزم، اما دنبالش منفعتهای خوبی پیدا میشه، وقت میگیم این کار مصلحت داره. اما اگر نه، زحمتش بیشتر از منفعتش بود، خطرش بیشتر از سودش بود، راحتش بود، میگم نه، این کار مصلحت نداره. این سه تا مفهوم رو داریم: لذت، پشت لذت، منفعت، وسیله لذت و فراهم. مصلحت اینه که اونجایی که منفعت و ضرری لازمه یک کاری هست، هر دوش هست، ببینیم کدومش رجحان داره، کدومش بهتره، بیشتره، و میگه اون کار مصلحت داره با اینکه ضرر هم داره، اما مصلحت از این ضرر را تحمل. همه عقلای عالم این محاسبات رو داره، هر کسی در حد فهم خودش و دایره وجود خودش این حساب ها رو داره میده. و یک جوانی وقتی میخوای شغلی انتخاب کنه چی فکر میکنه؟ این شغل ما رفتیم درس خوندیم و زحمت کشیدیم انتخاب کردیم، چقدر درآمد داریم؟ برای اینکه این درآمد رو به دست بیارم من خیلی زن چیزا رو به قدش بگذرم، راحتی خودم و دوری از خانواده رو، مشکلات دیگری را، تحمل بیمهری هایی که بعضی همکارا میکنن تا فرمانده ها میکنن، بالاخره از چرا حساب شد برایندش چی میشه؟ یعنی اینا رو که با هم جمع و تفریق کردیم حاصل جمع جبریش منفعت است یا ضرر؟ منفعتش بیشتر است یا ضررش بیشتری؟ اون وقت میگیم این کار مصلحت داره، عقل میگه این کار رو بکن. همه عقلا این کار رو، این مقاصدات رو دارن، اما دایره فکرشون درباره منفعت ها و ضرر ها همین زندگی دنیاست. من برم تحصیل کنم، بعدش برم کارآموزی کنم، بعدش برم دنبال شغل بگردم، بندوبست کنم، یه جای استخدام بشم یا یک شغل آزاد، بالاخره آخرش برای اینکه درآمدی داشته باشم، زندگی ما اداره کنم، زندگی آبرومندی داشته باشم، خانه‌ای بخرم، وسیله‌ای داشته باشم، منفعت و ضررهایی که با هم میسنجم که آخرش ببینم کدومش بیشتره، مربوط به همین زندگی است. اما انبیا اومدن یه چیز دیگه هم مطرح کردن، گفتن همه منفعت ها و ضرر ها مال این چند روز دنیا نیست، بعدش منفعت هاست و ضرر هایی که قابل مقایسه با اینا نیست، و برای این کار اصل معاد را مطرح کردن که آقا زندگی فقط همین 70-80 سال نیست، بعد این که آدم مرد یه بار دیگه زنده میشه، الالعبد زنده هست. و خوشی اونجا را اینجا باید فراهم کرد، مهم اینه. ما اینجا خوشی و ناخوشی هایی داریم، همینجا باید کار بکنیم نتیجهش هم بگیریم. اینجا کار کردیم مزدش هم میگیریم، نکردیم بی مزد میمونیم. اما آخرت دیگه جای کار کردن نیست، همین کارهایی که اینجا میکنیم نتیجهش اونجاست، اونم به صورت بی نهایت. اگه اینجور راست باشه، این زندگی دنیای ما نسبت به آخرت چه حکمی داره؟ در واقع به یک معنا میشه گفت راهی است که باید بپیماییم تا به مقصد برسیم. فرض کنید شما یه شهری خانه خریدید در تهران یا در یه شهری دیگری که بله تولدتون نبوده، میخواد نقل مکان کنید به اونجا و اونجا اقامت کنید، کاخی خریدید، ولی بالاخره برای اینکه از اینجا برید تا اونجا باید دو سه روزی در سفر باشید، زحمت هایی تحمل کنید تا برسید به اونجا، اونجایی که مقصدتون هست اونجا اقامت کنید. ولی این دو سه روزا باید بگذرونید، اگه نگذرونید، اگه سفر نکنید، اگه وسیله نداشته باشید و همجا موندید، به اون خونتون نمیرسید. این زندگی 70-80 سال، 100 سال، بگید 1000 سال در مقابل بی‌نهایت، یه چشم به هم زدن حساب میشه. شما همتون تحصیل کرده هستید، بزرگترین عددی رو که شما تصور کنید با بی‌نهایت چه نسبتی داره؟ هیچ. هر عددی رو شما صورت یک کسی قرار بدید، اگه مخرجش بی‌نهایت است، هیچ حاصلی نداره، هیچ نسبتی بین زندگی ولو هزار سال طول بکشی نسبت به بی نهایت هیچ نسبتی نداره. پس این زندگی یعنی چی؟ انبیا که میگن یه همچیزی هست، میگن اینجا آمدید تا خودتون را بسازید برای اونجا. اونجا یه نعمتهایی هست، همینجوری الان برید قدرت دریافتش را ندارید، باید اینجا یه مسیر را طی کنید، خودتون را بسازید تا آماده دریافت اون رحمت ها بشید. اگه تشبیه کنیم این زندگی دنیا را نسبت به آخرت، به دوران جنینی نسبت به دنیا، خیلی بیراه نیست. نطفه ای که منعقد میشه، اسپرمی که با او به صورت اوول در میاد، اولین سلول زنده، این میاد تو این دنیا نمیتونه زندگی کنه، میره تو مزبله. اسپرم هایی که میلیون هاش توی یک قطره منی هست کجا میریزه؟ چه استفاده میکنه؟ نمیتونه اینجا استفاده میکنه. این 9 ماه باید در شکم مادر بمونه، اونجا رشد کنه، تربیت بشه، وقتی متولد شد اون وقت از نعمتهای این دنیا بتونه استفاده کنه. از نظر انبیا این زندگی 100 ساله ما در این دنیا یه دوران جنینی است، منتها با اون جنین فرقش اینه، اونجا اون جنین خودش هیچ اختیاری نداره، هرچی شرایط محیط و رحم مادر اقتضا کنه همونجور میشه. اما این دوران جنینی است که اراده ما باید سرنوشت ما رو تعیین کنه، خودمون باید تصمیم بگیریم که چی بشیم، چه راهی را انتخاب کنیم که در حیات ابدی برای ما نفع داشته باشه یا ضرر. مصلحت نهایی ما چی؟ سختی هایی هست اینجا، زحمت هایی هست، خوشی هایی هم هست، چجور تنظیم کنیم این کارها را که برایندش بشه سعادت ابدی. خیلی رو خود اینا نمیشه حساب کرد، روی برایندش باید حساب کنیم، اون نتیجهی که آخرش میده ببینیم چیه، چه کنیم که اونجا خوش باشیم. قرآن میفرماد فمن هم شقیان و سعید، آدمی زاده 2 گروه هن، بدبخت و خوشبخت. اما الذين سعدوا ففي الجنه، سعادت مال کسانی است که اهل بهشت باشن. حالا این چند روز خوشی اینجا رو چشم زدی گذشت، این نمیشه گفت اصلا سعادتی، این همون لذت های زود گذره. سعادت یعنی پایدار باشی، پایدار باشی یعنی تمام نشه ایش رو. اما الذين سعدوا ففي الجنه، اما الذين شقوا ففن نار، شقاوت مال کسانی که اهل جهنم باشن، سعادت مال کسانی که اهل بهشت باشن. در قرآن 1 جا ما لفظ سعید و شقی داریم، اینم همین آیه است. سعادت مال کسانی است که بشن اهل بهشت. همه تعالیم انبیا محورشون این مطلب تشکیل میده. آی آدمی زادا، اولا شما اتفاقی به وجود نیومدید، خدای متعال شما را با حکمت بالغه خودش آفریده، همه اون چه دارید از اوست. به شما این فرصت را داده در این عالم، اسباب و وسایلی در اختیارتون گذاشته که انتخاب کنید در میان همه مخلوقاتی که خدا خلق کرده، به شما این امتیاز رو دارید که سرنوشت خودتون را خودتون تعیین کنید. فرشتگان خودشون نمیتونن سرنوشتشون تعیین کنن، همون جوری هم که آفریده شدن. انسان است که سرنوشتش رو خودش تعیین می‌کنه. از این جهت خلیفه خداست، مظهر قدرت خداست. باید بدونید چه کار کنید، چگونه از این امکانات استفاده کنید که به سعادت ابدی برسید. اگه اینو ما باور کنیم، که البته همه معتقدیم باور کردیم دیگه، این اصول دینه دیگه، اینکه خدا ما را آفریده و توحیده، اینکه بناست در یه همچه عالمی دوباره زنده بشیم معاده، اینکه پیغمبران اومدن راه رو به ما نشون بدن هم نبوته. مسلمانی که در اینا شک داشته باشه که نمیشه گفت مسلمان، اصول دین رو باید یقین کرد و با ضرورت اینا رو اثبات کردیم. فرض ما اینه که اینا رو پذیرفتیم، پس لازمه این مطلب اینه که به این زندگی 100 سالمون، بفرمایید 1000 سالمون، به چشم یک سفر نگاه کنیم، به یه دورانی که باید خودمون رو بسازیم اینجا. در یه مثال کوچیکی، در یه شل کوچیکی، فرض کنید این کسی در یه دوره آموزش تربیت بدنی یه اردویی براش گذاشتن، چند ماه بره در یک جا یه اردویی رو بگذاره تا ورزیده بشه، خودشو بسازه، بدنشو تربیت کنه، آموزه‌هایی یاد بگیره که بتونه موقع خودش ازش استفاده کنه. این دوران دنیا اینه، یه شرایطی برای ما فراهم کردن که در 100 سال بتونیم خودمون رو بسازیم، برای اینکه لیاقت اون رحمت بی پایان را پیدا کنیم. اگه اینو باور کردیم، حال ما باید چجور باشه صبح که از خواب پا میشیم؟ بگم چی کار کنم که برای اونجا مفیدی؟ اشتباه من اینه که فکر کنم هرچی هست نیست همینه، الان باید فکر شکم خودم باشم. بعدش چی؟ و بعدش فعلش کن، یه جوری میشه دیگه. این خلاف عقل است. عقل میگفت شما که میخواد تحصیل کنید 3-4 سال برید دوره لیسانس، 2 سال بعدش فوق لیسانس، بعدش چند سال دکترا، این زحمت رو میکشید، برای اینکه آخرش چی میشه؟ مصلحتتون چیه؟ نه منفعت زودگذارتون، نه لذت آنیتون. عقل اینا میگفت، همه عقلا همین جور حساب میگردن. اما اینجا که میرسیم یه خورده ضعف پیدا میکنیم، درست فکر نمیکنیم. امروز رو بگذاریم نمیدونیم چی میشه، حالا این امتحانمون رو بدیم، این ترم رو بگذاریم نمیدونیم چی میشه. از اول باید تصمیم بگیریم چه راهی را انتخاب کنیم، آخرش کجا میرسه. تا اونجا که اختیار داریم، خب اون چیزایی که از اختیار ما خارجه، خب مسئولیتی هم نداریم. اما تا اونجایی که به ما مربوط میشه و میتونیم فکر کنیم و انتخاب کنیم، باید درست اول فکرشو بکنیم این چه راهی داریم انتخاب میکنیم، به کجا منتهی میشه، لوازمش چیه. انبیا اومدن برای اینکه آدم اینزادا رو اینجوری تربیت کنن، بهشون حالی کنن کجایید شما. رحم الله امرأ علم من این و فی این و الی این، از کجایید، در کجایید، به سوی کجایید. خدای متعال، حال من یه بقیه مقدمات اینا رو خودتون الحمدلله اهل فضل و فضیلتتون تنظیمش میکنید تا برسه به اینجا. خدای متعال ما را در یک زمانی آفریده، بسیاری از نعمتها و امکاناتی برای ما فراهم کرده که 100 سال پیشتر، 200 سال پیشتر به هیچ وجه میسر نبود. نه نعمت‌های مادیش بود، امکاناتی که امروز ما استفاده می‌کنیم از تکنولوژی‌های پیشرفته 50 سال پیش هم نبود. از اون طرف 1400 سال از بعثت پیغمبر اکرم میگذره، در هیچ دورانی این شرایطی که امروز برای یک نظام اسلامی ما در کشورمون داریم هیچ وقت اینجور فراهم نشد. شما در طول این 1400 سال یک گوشه کشور را شما نشون میدید که بالاترین قدرتش در رأس هرم قدرت نایب امام زمان باشه. کجا دارید همین چیزی؟ این همه سلاطین اومدن رفتن، سلسله های مختلف، شیعه سنی، قبل از صفویه همه حکومت ها سنی بودن، غیر از یک دوران محدودی دیالمه در یک بخشی از ایران حکومت شیعه داشت. به عقاد برای یه دیگه همیست از زمان صفویه حکومت شیعه تشکیل شد. کیا بودن رأس حکومت؟ همین هایی که میبینید دیگه، بالاخره یک اندکی کم و زیاد فکر خوشی خودشون بوده، فکر حرمسراشون بوده، ولی قدرت هم دوست داشتن، قلمروشون وسیع باشه حکومت کنن. کی در رأس حکومت کسی بود که شبانه روز دل برای مردم می سوزاند؟ شبها گاهی تا صبح خوابش نمی برد که چه تدبیری باید کرد که به نفع و صلاح مردم ما باشه. از اون طرف حکومتش از طرف امام زمان تایید شده بود، جانشین امام زمان بود. ما همچی زبانی نداشتیم، هیچ جا نداشتیم. خدا ما را در این زبان آفرید، نباید شکرش رو بجام یعنی؟ این همه نعمت های مادی که هست، همین برق، همین بلندگویی که داریم و این تلفن های همراهی که دو جیب همه شما هست، 30 سال پیشتر از این خبری نبود، از کسی فکرش هم نمی کرد. من گاهی گفتم اولین باری که من تلفن بی سیم دیدم تعجب کردم. اتفاقا آمریکا بودم، گفتم میخوای با ایران تماس بگیریم؟ گفتم اینجا چجور تماس بگیریم؟ گفت همینجا این تلفن اینجا تو ماشینمون بنده. تعجب کردم، توی ماشین میشه دادم اینجا تلفن بزنیم با ایران صحبت کنیم؟ هیچ سیمی چیزی اتصالی هم نیست، هنوز هیچ خبری از تلفن همراه نبود، فقط همون تلفن بی سیم بود. بعد از چندی تلفن هر روز هم میبینید مدل‌های جدیدی میاد با چه امکانات جدیدی که عقلش نمی‌رسید، فکرش رو نمی‌کردیم. بعد هم چی خواهد شد خدا میدونه. بالاخره اینا نعمت‌هایی است به وسیله بعضی از بندگان خدا در اختیار بعضی دیگه قرار داده شد. بالاخره حالا که دست ماست، نعمت خداست. این نعمت‌های مادیش، این برقش، اون کولرش، اون تلویزیون از این میکروفون و همه ایستایی نگه، اونم نعمت معنویش حکومت اسلامی که در رأسش جانشین امام زمان هست، اطاعت او مثل اطاعت امام زمان واجب. خب حالا ما چکار باید بکنیم؟ عقل آدمیزاد میگه حساب کنید آقا در این شرایط شما چیکار میتونید بکنید که بیشترین منفعت را برای زندگی ابدیتون ببرید؟ مگه بنا نبود ما اینجور حساب کنیم؟ دنبال مصلحت باشیم. مصلحت ما چی بود؟ اونی که بیشترین و طولانی ترین منفعت را به ما بگیره. طولانی ترین منفعت همون منفعت بی‌نهایته دیگه، از اون که طولانی تر نمیشه. پس باید فکر اون باشیم. با این امکاناتی که خدا برای ما فراهم کرده که در هیچ زمانی چنین چیزی نبوده، باید فکر کنیم، راهش رو پیدا کنیم که از این امکانات به چه نحوی استفاده کنیم که برای سعادت خودمون اثرش بیشتر باشه. البته یکی از اینایی که ما بخوایم به اون سعادت برسیم نه که فکر دیگران باشیم، اونم به نفع خودمون تمام میشه. کار برای نفع دیگران میکنیم اما ثوابش رو خودمون میبریم. حالا جای این داره که شما عزیزان با فکر بازی که دارید میشینید فکر کنید، اما شاید بعد از همه این فکرها یک نتیجه عمومی گرفته بشه و اینه که اول چیزی که لازم است اینه که ما یک شناخت صحیحی داشته باشیم که چه باید کرد، چون هر کسی سلیقه‌ای داره، گاهی هم اختلافات نظرها تا برسه مسائل سیاسی و احزاب و گروه ها و اختلافاتی که هست دیگه، به یه نتیجه قطعی آدم نمیرسه. اگه میخوایم نتیجه درستی ببریم اول باید یک شناخت صحیحی داشته باشیم. این ما اصلا چی هستیم، چی داریم، کجا میخوایم بریم، راهش چیه. یه مقدارش با عقل خودمون ممکنه بفهمیم، یه مقدارش از تجربه دیگران استفاده کنیم، ولی نهایتا به یه چیزایی میرسه که عقل ما نمیرسه. وحی باید بگه، دین باید بگه. پس مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم، هممون در هر جایی هستیم، در هر رده‌ای، در هر سنی، همیشه سعی کنیم شناخت عمیق‌تر، یقینی‌تر، گسترده‌تر، ریشه‌دارتر پیدا کنیم. شما که سالهای زیادی رو صرف درس خوندن و مطالعه کردید، حتما یک بخشی از مطالعاتتون را یه برنامه برای مطالعات دینی قرار بدید. خیال نکنید هرچی یاد گرفتید بسه. بنده بعد از 80 سال که نزدیک 70 سالش رو با دروس دینی سر و کار داشتم، یعنی 67 ساله که من طلبه‌ام، هنوز احساس میکنم که خیلی چیزا نمیدونه، خیلی چیز هست باید یاد بگیر. با اینکه قریب 70 سال همش در دین درس خوندن، فکر نکنید و اندازه که از دین شناختید کافیه، خیلی چیز هست باید یاد بگیرید. البته آدم نمیتونه همه وقتشو بذاره، اما یه بار شبانه روز یه رو بسند یک کتاب دینی مطالعه، چند صفحه شو مطالعه کنید. خب طبعا داره انتخاب کتابش هم فکر کنین، مشورت کنین، اما به هر حال چیز باشه درباره باورها و ارزش‌های دینی. دین چه چیزهایی رو میگه معتقد باید باشید، باور کنید، و چه ارزش‌هایی رو باید در عمل رعایت کنید. دوم، در همه جای عالم میبینید که انسان‌هایی هستن هر کدوم در یه رشته‌ای تخصص دارن، در اون چیزی که تخصص ندارن چیکار می‌کنن؟ به متخصصش مراجعه می‌کنن. ما همون مریض میشیم، حالا اونایی که آقایونی که پزشک هستن چی؟ وقتی مریض میشیم باید بریم نسخه پزشک بگیریم. اون مرجع تقلید اعلاش هم که باشه، خود امام هم بود رضوان الله علیه، مریض که میشد باید بره دکترش، دکتر میگه باید عمل. زندگی انسان بدون این نمیشه. خدای متعال از نعمتهایی که اشاره کردم که در عالم کم نظیر بوده، امروز رهبری به ما داده که به تصدیق دشمنان در رهبری جامعه خودش بی نظیر است. دنبال کی میگردیم دیگه؟ سوم، یک برنامه عملی برای خودسازی داشته باشید. حالا هر کسی هنوز برایش موثره، اولین قدمش اینه که نمازمون رو اول وقت بخونیم. این همه سفارشاتی که بزرگان کردن از انبیا و ائمه گرفته تا علما و اولیاء خدا، هر کدوم یک دستورالعملی ازشون داشته باشید، نمیشه تو دستورالعملهاشون نماز اول وقت نباشید. همه گفته. سعی کنیم برنامه اونو طوری تنظیم کنیم که اول وقت حج هستیم بتونیم نمازمونو بخونیم. البته اون چیزی که در اختیارمون هست، حالا یه وقت نشد اون یه حرف دیگریست. تا اونجایی که به ما مربوطه و اختیار ما هست سعی کنیم نمازمون اول وقت بخونیم، یک راز و نیاز چند دقیقه ای با خدا خلوت کنیم، روزی شبی چند دقیقه. آدم گاهی با دوستانش یه ساعت دو ساعت میشینه گپ میزنه خسته نمیشه نیست؟ رفیقش آدم نشستن با هم جوک میگن، گل میگن، گل میشنن. جا نداره آدم 5 دقیقه در 24 ساعت صرف گفتگو با خدا بکنه؟ خدایی که همه جا حاضری، همه چیز به دست اوست، از همه مهربانتر است. جا نداره ما روز چند دقیقه با او صحبت بکنیم. اگه این 3 تا مسئله را شما مد نظر قرار بدید، کلیدهایی است که برای راه‌های سعادتتون باز میشه و تا آخر عمر میتونید ازش بهره‌های فراوانی ببرید. چند چیز شد؟ اول مطالعه، دوم گوش به فرمان رهبر بودن، سوم ارتباط با خدا داشتن، ولو چند دقیقه آدم خلوت با خدا صحبت بکنه. من اینم این اشتباه کردم، ببخش، این نیازهام دارم، خودت کمک کن، مشکلاتی دارم نمیدونم برطرف کن، نمیدونم چه راهی باید برم، خودت به من راهنمایی کن. هم خیلی خودمونی با خداست. البته همین سوره حمدی که میخونیم همین هاست توش، اهدنا الصراط المستقیم، راه راست به ما نشون بده خدا. همیشه احتیاج داریم به خدا راهنماییمون. خدا دوست داره که بندش اینا بهش بگه، ازش بخواد، یعنی اصلا وسیله رشدش همینی که ما ارتباط اونو با خدا حفظ کنیم. از این طرف حساب کنیم، از اول ارتباط با خدا، بعد ارتباط با نایب امام زمان، بعدم ارتباط با منابع دینی برای اینکه معلوماتمون افزایش پیدا کنه. همه شما را به خدا می‌سپارم، از همه شما التماس دعا دارم، امیدوارم همه‌تون مشمول عنایت‌های خاص آقای امام زمان جل الله فرجه و شریف بشید. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.